دوستان اینجا همه نقطه تحصیلاتشون تحصیلات دانشگاهی دارن از نقطه کارشناسی چند نفر نقطه ارشد دکتری هم که نداره خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا این پیشنهادی که به بنده دادن در مورد کارگاه ها، من شاید حدودا سال 76 و 77 بود و همین مدرسه در واقع همین بحث روش ها رو به بعضی از طلبان گفتم و از اون موقع به این طرف هم اینا دار از فضای دوستان طلبه فاصله داشتم و خیلی نمیدونم الان بین شما چی میگذره و لذا بیشتر مایلم جلسه اول من شما رو کشف کنم احیانا شما هم بنده رو در یابید و نکاتی هم که در این 4-5-6 جلسه حالا احیانا کم و زیاد ما با هم داشته باشیم بخشیش مبتنی بر کار مطالعاتی بوده، بخشیش هم مبتنی بر کار تجربی در زندگی طلبگی بوده و لذا حتما این کاستی هایی داره و شما میتونین احتمالاً این کاستی ها رو خودتون با مطالعاتتون با لذا خیلی توقع این که من یک کار آکادمیک و یک کار در واقع آپدیت شده رو به شما تحویل بدم از من نخواهید داشت. عرض کنم با تجربه این که اسم این جلسه خوب کارگاهه و قاعدتا شما بیشتر مشارکت میکنیم در بحث و در گفتگوها، من مایلم بحثم رو از به صورت مقدمه از یه سوالی شروع بکنم و خب از نظرات شما استفاده بکنم که احیانا اون پایه یه چنین جلسه ای هستش و اون هم اینه که به نظر شما امروز روحانیت، طلبه ها، آخونده ها، حالا هرچی اسمشو بگذاریم، از دوره مبتدی بگیرین تا صدر، از صدر بگیرین تا خارج، از فاضلش بگیرین تا بالا بالا ها، این پایین پایین ها، وقتی شما یه اسکم میکنین فضای روحانیت امروز رو، به نظر شما طلبه ها و روحانیت از چه کاستی ها و از چه نبود مهارت هایی رنج میبرند و شما به عنوان طلبه سعی میکنید اون حفره ها در شخصیت شما نباشه و شما دنبال این هستین که اون مهارت ها رو یه جوری یاد بگیرین و شما دست کم اون مسیر بهتری رو در حقیقت طی کنین و شروع بکنین. شما این فهرست رو بگیم من بنویسم روی در واقع وایت‌بورد و ببین چه مهارت‌هایی رو شما فکر میکنین الان طلبه های ما ندارن و شما به عنوان طلبه حالا طلبه مدرسه مسئولی که اینا دار فرصتون رو کم فکر هم میزنن شما فکرتون مهارت ها رو میتونیم کاملا بحثی کنیم در ببرد
نظر آقای چه مخاطب شناسیه نه از مخاطب طرف گروهی از جامعه یه نسخه متفاوت باید اکثرا ما یه نسخه که واسه کل جهان رو گل آدم
ساده ایشون زدن ولی بسیار بسیار قطع پیشرفته ایست
امروز تو روش‌های تحقیق یکی از نکاتی که روش تأکید می‌کنند این که مخاطب کی؟ من نیزنایی بودم بعد در فضای خیلی یونانی بود و خب نظریه تحلیل احوال طباطبایی رو داشتم با نظریه بوتمان مقایسه می کردم و یه دانشجوی کاتولیک به من گفتش حضور خواهد مخاطب کی؟ شما برای کی دارید؟ برای مسیحی می‌نویسید؟ برای مسلمان می‌نویسید؟ و من خیلی جدی نگرفتم یه دانشجوی دکتری حالا این شما رسمت کرد و وقتی این مقالم رو جای دیگر برای می‌کردن که استاد یهودی بود و دقیقا مجرش به من مخاطب کی؟ و وقتی من خودم رو یه ریستارت میکردم و ببینم که خب این مخاطب شناسی کجای کار من رو عوض میکنه دیدم همه کار من رو تحقیقم شما مثلا مثال دارم شما مثلا آشورا رو یه بار برای هیئت قومیا تحقیق میکنید بچه که توی فاطمیون هستن توی ساخورا هستن کیه و شما میدیم بالا این برم مقتل و در مورد محسن اسلام مخندانی کنید ادبیات فرق میکنه برش فرق میکنه لحن فرق میکنه منابع فرق میکنه و مسئلت فرق میکنه موضوع فرق میکنه شما یه باید بگنید که شما تشویاریم مثلا توی دانشگاه فرمود امام حسین بحثی ببرد بکنید اشتباه محضه که شما پیشایی که برای هیئت سال الله جمع کردید همونو ببرید توی دانشگاه شما مخاطب فرم کنه زبان شما به فرق کنه مثلا شما به فرق کنه پس کنم که منابع شما فرق میکنه، مسئله شما فرق میکنه، لحن شما فرق میکنه وقتی هم که شما برای سخنرانی اختصاصی فرق میکنه حالا به شما میگم که شما فرق کنی یه کنفرانس بین‌المللی هست بین مسیحیت و اسلام و مؤمنین و یهودیت در مورد عاشورا شما باید یه لکچری رو ارائه بدید شما دوباره همه چیز فرق همون بحثه ولی شما چون مخاطبت متفاوته شما از نو سامان بدید این که در باره آشورا و سمیدن بذار شما مثلا یه مقاله در مورد آشورا می‌نویسید اینجا مجله شیعه شناسی برای شما چاپ شما همون مقاله رو نمیتونید ترجمه کنید مجله شیف استاتیز لندن هم برای شما چاپ تو شما ممکنه زبان فارسی نوشید برای مخاطب ایرانی شما میخواید این رو برای مخاطب مسلمان انگلیسی بنویسید همون مقاله چیزاش فرق شما حالا همون مقاله رو بخواید در یک مثلا مجله اکومنیکال استادیز بخواهی شما بنویسید اونجا مخاطب 43 دین متفاوت و شما باید چی ادبیات لیسیده جهانی باشه که حرف شما فهم کنن با شما همدلی کنن استدلال شما رو درک کنن به احیانا قبول کنن خدا میبینید این مخاطب چقدر کار شما رو سخت‌تر می‌کنه و شما این نمی‌تونید منبر تکراری به پیشات رو جمع کنید و همه جور رو خرجش این مخاطب شناسی بسیار بسیار مهم و به نظر ما حالا خود فهم نمی‌کنیم چه مخاطب منظر فرد جوانی قومیه، غیر قومیه، شهری، روستایی جوون مثلا مسن تحصیل کرده از یک تحصیل کرده است نه همه چیز ما رو عوض است و لذا کاملا درست عرفه من جز مهارت هایی که اون مقدار که بلدم مخاطب شناسی رو بلد نیستم که بخواهم، ولی اصل این عنوان رو خواستم اینم که شما توجه این فرمایش پیغمبر که فرمود مکلم الناس علی قدر عقوله، ما پیغمبران مأمور هستیم که به قدر و اندازه عقول مردم صحبت کنیم. شما ببینید که طرف پیش فرضاش چیه و شما از کجا میتونید به ذهن طرف راه پیدا کنید و شما از اون طرف میتونید حالا در مورد توحید صحبت کنید و قدیم صحبت کنید و این چیز هستش امورات ایمانی شما این رو باید کاملا چیم.
من چون تو
داخل جلسه پیش فعالی دارم
یه موقع میخواستم این مختل بشه و خیلی خب این یه نکته بحث مخاطب شناسی. دو
تدابعی
چی؟
خصوص نظر من بیشتر تدابعی کشمه، یعنی این که مثلا حرفایی که تو دلش داره بیشتر تو دلش نگرده تا ایران داره. مثلا در مورد آزادی زن اشراف اتنا شما حسن نمیاد مثلا ابراز کنید که آر شما تو غرب چرا مثلا زن رو دست کشور هم میاد میاد میذاره تو بیتری خب، ولی اونا میاد میگه که چرا شما زن رو تو چادر چی میگن محصول میکنید. این به نظر من سفری رفتن جلو به نظر من شما تو کردن جلو ببینید تو برخوازی که ببینید کسی که دنبال رو همیشه شکست میکنه، کسی که حمله میکنه بیشتر میکنه نتیجه بگیره، و کسی که همیشه در معرض در جایگاه دفاع هستش.
اینو میشه اسمش مهارت گذاشت، مثلا فرض کنیم مهارت تهاجمی نمیده. خب یه روکرد خیلی به نظر میاد خوبه که شما همیشه تو لاک دفاع نباشیم. من نفهمیدم حرف شما رو، متوجه نشدم، اگر بیشتر توضیح بدین.
من چون شما میگه تو حالت درمه همه ما برداشت میگه که دینه و مثلا شیعه حالت دفاعی داره و دیگه مثلا یعنی آن بیشتر هم کشور کنم بیشتر مقاله ها و چیزهایی که هم خودونی که میبین پیدا میکنیم میدانیم ما حجمه مسئله مذهبی داریم مجبور پاسخ بدیم بذار میگه که کتب رو بیشتر رفرنس ها رو جمع میکنیم. الان تو هند یا مثلا کشور به اجتماعی هستن ساعت کتب فقهی داریم ولی نمیریم بیاریم. چرا؟ چون چیزی که الان در رفرنس ما زده میشه مسئله عقلی و مذهبی بذار بیشتر گرایش یک کشور زمان سببیه چقدر که کتب فقهی جمع میکردیم الان چطور دارن؟ یعنی که همون حکومت اسلامی هم دارن اینا حس میکنن که این حالت دفاعی بعضی وقتا به اون سیر حکومت اسلامی برمیدن. حکومت توی یه دوره قرار گرفته که حجمه ها از همه طرفه بذار مجبور اون حجمه های رو پاسخ بده که بتونه همین ادنی هم که داره نگه.
یعنی شما دارین عملا تو اصل تدافعی یا تهاجمی بودن دارین موضع میگین که شما میگین بخشش طبیعیه این حالت تدافعی بودن چون حملات زیاده و من هی مدام خونه میشینم بچه هم به من اعتراض میکنن، بیرون میرم کاسب محله به من اعتراض میکنه، دانشگاه میرم دانشجو اعتراض میکنه، همش دارم چی؟ دوچار نوعی از هی پاسخگوی باید باشم نسبت به
نجیزا. شما به نظر من حرفیتون یه جای خیلی قابل تعمل و پذیرشه، ولی
یه جاییش نه، ما باید تو جهان یه طرح سوال بدیم، یه ایده های جدیدی بدیم و ایده های جدید به اونا جدیده، برای ما جدید نیست. و این ایده ها باید مطرح بشه، نه اینکه ما همچه تو باید که دفاعی باشیم بزن از سرمون ما سفر بگیریم دسته. یه جایی ما باید ختمشون بدیم، ما باید دعا کار بدیم، ما باید اجازه دوره بگیریم. الان جهان شناسی اسلامی یعنی چی؟ یعنی ما داریم به جهان داریم چیکار میکنیم؟ ایدئولوژی میخوایم بدیم. ما بین دو تا قدرت غرب و شرق شرق یه قدرتی آوردیم به نام اسلام. نمیشه که تداعی باشه همین چیزامون. بگیم ما اصلا شما یه چیزایی کلا نداریم، ما میایم ارائه میدیم. اصلا تحت سوال تداعی بودن یه جایی که بگیم مبحث بوده
مسلما به نظرم بحث تدافع یا تهاجم بودن یک روی کرده و شما بستگی داره کجا در چه موضعی قرار بگیری و بعد اون موقع بگی من دفاع کنم یا تهاجم کنم. مسلما ما در وضعیت امروز در حقیقت حوزه علمی شیعی بخش مهمی در وضعیت تدافعی هست، بخشش به خاطر مسئله که امروز مثلا شما همچه بحث داعش و ستمیات شما ناگزیری همه جا پاسخگو باشی، جا اسلامی نیست، هی وجودی نیست و عملا فرصتی پیدا نمی کنه به این که شما چی بگی اسلام پس چی هست. بفهمیم
با توجه به اینکه الان نسل جدید یعنی ما نسل گذاشتم و ذهنشون نسبت گیرایی و فهمشون از اول هیچ تنظیم بوده، نسل گذاشته ما تلویزیون نداشتن یا بعد از مدتی از نسل بالاتر به تلویزیون وسایل ارتباط جمعی با گوشی هوشمند اینها ارتباط نداشتن. بعد استاد یا یه کسی که مثلا مطلبی توضیح بده یا هم آنخونی کتاب روی منبر میخواد بره این با صدای خودش میگفته و اینا میشینن مطلب رو درک میکنن، ولی نسل جدید بچه‌ای هستن که از 5-6 سالگی گوشی دستشونه و اینا با تصویر با چشمشون بستری هستن مطلب رو بستری میکنن. لذا به نظر من منبرها هم باید سالهای آینده منبرهای باشه که با تصویر باشه، همیشه یک سو پروژکتور باید باشه تا اینا درشون بستریه این مطلب رو اینجوری بهتر درک میکنن و سرعت درکشون اینجوری بالاتر میکنن.
اسمشو چی بذاریم این رو؟ سم مهارت‌های مدرن به یه معنا که شما می‌خواین از تکنولوژی استفاده بکنین برای اینکه خودتون رو بتونین چی از این ظرفیت استفاده بکنین برای، و البته به نظر میاد تقریبا امروز حوزه علمیه نسبت مثلا 20 سال قبل بسیار بسیار متفاوت شده. حوزه ببین یه چیز قلمبه‌ای نیست غیر از آدم ها،
نظامی نداره که به اینکه خب من باید دو گام جلوتر از تکنولوژی باشم، آدماش مدر شدن، آدماش تربیت مدر پیدا کردن، اومدن روی کرد جدید زدن، از درون چیزی شکوفا نشده که بگیم که خب به نام خدا آمدیم به نام حوزه دیم باجه یه چقدر مدل زنده چیزهایی داره که حتی بیرون هم نبود. آدم آمدن مثلا قبلا لحظه تبلت خب کار نمی کردن دیگه، الان خود این کسایی که تو حوزه اینو بلدن میاد از این داخل حوزه استفاده کنن. نظام آموزشی در حوزه وجود نداره که بیاد یارو من به شما برای این نیاز ما این مهارت ها رو آموزش میدم و بدون این مهارتی که به شما آموزش میدم برای 10 سال آینده است. الان هرچی هست از توانایی های فردیه، شما میبینی طرف بیاد برنامه نویسی میکنه حوزه نیومده برنامه نویسی یاد بگیره، طرف بیرون یه وقت اضافه داشته وقتی فراغت ایشی یا رشته تحصیلیش بوده از این کمک گرفته اومده داخل حوزه یه
چه سری
خروجی بده.
الان شما مثلا فرض کنیم که مرکز کامپیوتری نور بخشی مال حوزه است و کاراش هم همین طلبه ها دارن انجام میدن و آموزش هاشون هم در همین جا بوده و عملا در حوزه علمی قم هم تأسیس شده. یا حالا بله راه نویش ببینین در همین حد، حالا این نسبیه دیگه، طیفیه دیگه، اینجا که مثلا فرض کن حوزه علمی که دانشکده آی تی که نداریم، درسته. نمیگم استفاده نکنه، من حرفم اینه که طیفیه. شما وقتی که در ماسته و مرکز کامپیوتری نور نرم افزارهایی استفاده میکنید که دانشگاه تهران اساتیدش مترصد این هستن که الان کدوم نرم افزار از مرکز کامپیوتری نور اومد بیرون تا اون استفاده بکنن، چه اساتید سکولارش چه اساتید مثلا انقلابیش، این نشون میده که حداقل بخشی از این مهارت‌های مدرن در لایه‌های حالا از افراد یا مثلا در لایه‌های از سیستم عملاً چی. یکی از اندیشمندان ایرانی مثلا توی دانشگاه جورج واشنگتن یه نوشته‌ای در مورد حوزه علمی قم نوشته و بعد مقایسه میکنه حوزه علمی قم رو با واتیکان و میگه که خب من اخیراً شنیدم مالیشون به جهاتی رفت آمد نداره به قم، ولی مثلا میگه که من اخیراً شنیدم که در حوزه تکنولوژی اونقدر پیشرفت کرده که گاهی اوقات از واتیکان هم جاهای جلو زده و البته ایشون اظهار نگرانی میکنه از اینکه تکنولوژی و مدرن اون زیست سنتی حوزوی رو عملا متاثر میکنه و اون اصالت دینی قدسی و عرض کنم که سنتی اسلام رو ممکنه چی از بین ببره، حالا یه مبنای بین سنت‌گرایی اینا. خب عرض کنم که تحولاتی رخ داده، هرچند در این حال میشه دوباره آسیب شناسی کرد و خیلی از مسائل اینا رو صاف کرد. غیر از بحث مهارت‌های مدرن بفرمایید شما.
اون شرطی که مثلا مکان دیگه داره چیز دیگه رو اتضاع میکنه. من فکر کنم اگر این بخش موقعیت شناسی یعنی که در وابسته من به مهارت‌های تکنولوژی نباشه، فکر میکنم هر جور چه موقعیت میتره، یعنی همون بخش اون عقل معلوم تقریبا میشه گفت تو همین راستا.
من ببینیم به هر حال این مهارت ها رو اینجوری نیست که شما یکی رو داشته باشین ده تاش رو نداشته باشین، شما حدودم باید متناسب با دی ان ای خودتون یعنی اون کاراکتر شخصیتیتون یک طیفی از این مهارت ها رو باید داشته باشین. حالا بعضیاتون مثلا ممکنه فقط بخواین به سمت و سوی فقط کارهای علمی و آکادمیک بشین، خب شما یه مهارت‌های نیاز دارین، با کسی که در عرصه تبلیغ یه مهارت‌های در واقع اینا قبض و بسط پیدا می‌کنن، می‌دونین مثلا کسی که مبلغ بین الملل خب یه مقدار فضاهای مهارتیش متفاوته با کسی که در داخل داره چی اونم فقط ایام تبلیغ ماه مبارک و ماه محرم داره تبلیغ میره متفاوت خواهد بود با کسی که فقط رفته مثلا در یه مؤسسه علمی و پژوهشی داره کار میکنه. خواهم عرض کنم که بستگی یه مقدار به خودشناسی شما هم داره چه شما این ژن خودتون رو درست بشناسیم ببینیم که شما کجای حوزه رو میخواییم پر کنید و متناسب با اون شما چه مهارت‌های ویژه خودتون رو نیاز دارین که احیانا من اون مهارت‌ها رو نیاز نداشته باشم. این خیلی اهمیت داره که شما مخصوصا الان شما سال چندومه در واقع متفاوته از اول تا احیانا ششم هستن ها؟ حالا تو این 6 سال در حقیقت طلبه ها نوعاً در وضعیت پیدا کردن و کشف خودشون هستن که من کیم و من کجا رو میتونم پر بکنم و ایستگاه من کجاست و تو کدوم ریل باید استقرار پیدا بکنم. یه مقدار من ببخشید تعبیر رو میکنم ولی این تعبیر در حقیقت خیلی صریح و روشن، یه مقدار من حداقل در این دوره‌ای که شما عزیزان هستین، من خودم جیجی می زدم و این جیجی یه مقدار طبیعت این دوره گذار از دوره حالا دانشجویی یا مثلا دوره مدرسه به یک دوره فرض کنین تلویجیست که فرد به لحاظ اجتماعی جای خودش رو پیدا کنه، فرد به لحاظ علمی جای خودش، فرد به لحاظ شغلی جای خودش، فرد به لحاظ آیندهش خودش رو تعریف بکنه، این یه مقدار زمان میبره تا فرد خودش رو مستقر بکنه. در این دوره فرد خب نیازش رو پیدا میکنه، استعدادش رو پیدا میکنه، بعد خودش رو عرضه میکنه به حوزه‌های مختلف علمی، فقه میخونه میبینه جواب میده جواب نمیده، فلسفه میخونه ببین جواب میده جواب نمیده، کلام میخونه جواب میده جواب نمیده، و بعد تازه اینجا هستش خودش احساس میکنه بعضی از جاهای استعداد مثلا فقهی داره، یه استعداد کلامی داره، یه استعداد فلسفی داره، و بعد اون موقع به اون زمینه رو چاختر میکنه و بعد میشه فیلسوف بعد از 20 سال آینده، اون قسمت شد چاختر میکنه بعد از 20 سال آینده میشه فقیه، اون قسمت شد چاختر میکنه بعد از 20 سال آینده میشه مبلغ حرفه‌ای، بستگی داره به این چه خود متناسب با اینها فرد خب یه مقدار مهارت‌های ویژه خودش رو و دیگه پیشنهادی دارین راجع به اون بزرگواران که بفهم سبونه میشه
اینطور که مهارت ارتباطشیدی با کشخای مختلف جامعه
این با مخاطب چه فرقی میکنه؟
این فرقش اینه که مخاطب شناس فرق که مخاطب شناسی چه ویژگی هایی داره؟
آره. در واقع در ادامه همینه که شما مخاطب را بشناسید تا ارتباط موفق با مخاطب داشته باشه. درسته؟
خودشون میشناسه. از طرف معرفت نیستن در چه
سطحی؟
اصلا اصلا
نمی‌دونن
چه جوری معرفت می‌کنن. آره. آره. آیا بیاد حدیث خوشی اون رو می‌دونن؟ اون رو ما سر
می‌کنیم.
چی کار می‌کنن؟ چرا می‌کنن؟ چه سوالی می‌کنن؟ چه سوالی می‌کنن؟ اینکه دولت چه جوری اینجوری فاصله
از جای خطرناکی شروع کردیم. اول چیزای تکالیف آسون رو بدیم، اونا رو انجام بدیم، بعد بریم سراغ و حرف درستیه. حرف میدونیم ما طلبه ها هدایت
مردمی در اصل بسنجم در چه سطحی از مردمی
میدونیم. حالا من شوخی کردم ولی این رو توجه داره، ما طلبه ها خیلی بدقلقیم در این که دیگران با ما ارتباط بگیرن و ما با دیگران بخوایم ارتباط بگیرن. جان حالا بحران که همیشه داریم، هم بحرانشو داریم هم بنیادشو داریم، الان میرسیم به خواهم از کنم این بحث ارتباط گیری. مثلا این که حالا این طلبه های بعضی از روحانیون سنتی گاهی اوقات تو جیبشون دوتا شکلات دارن، خب هر جای بچه‌ای میبینن مثلا یه شکلات در میره، این سریع ارتباطی میگیره. من پدرم معلم بازنشسته آموزش پرورشه، ایشون تقریبا الان 80 سالشه، با دختر 4 ساله من ایشون موفق تر ارتباط میگیره تا من پدر. چرا؟ چون ایشون این تجربه زیستهی که حالا مثلا در دوره دبستان و راهنمایی زبان بچه ها رو میبینیم که مثلا از یه پیچی یه چیزی در میاره و راه رو باز میکنه برای اینکه مثلا یه کوچولوی 4 ساله 3 ساله رو قانع کنه به اینکه مثلا رفتارش رو عوض بکنه. دقت میکنی؟ ما نوعاً این رو باید یک دردی بین خود ما بدانیم تو ارتباط گیری حالا با نسل جوان یه جور، با نسل مدرنش یه جور، با تحصیل کردش یه جور، با راننده تاکسیش یه جور، با حتی دوستان در واقع محله خودمون یه جور دیگه. ما خیلی از جاها تو لاک خودمونیم و فکر میکنیم ما یه چیز دیگه هستیم و همیشه خودمون رو چی یک تافته در حقیقت جدایی از مردم تا تلقی میکنیم و این باعث میشه که ما از تجربه های ارتباطی با دیگران محروم بمونیم. یعنی به این معنا که اگر فرض کنیم من خب یه بار دانش ارتباطی رو رفتم کارگاهش و بحثای مثلا ارتباطگیری با دیگران رو یاد گرفتم، ولی این رو وقتی به تجربه نذاشتم و تمرین نکردم با دیگران، خب من این ارتباطگیری و فن ارتباطگیریم رشد نمیکنه و همیشه چیزایی میدونم ولی نمیتونم اینا رو چی عملیاتی بکنم. ولی وقتی شما با این وضعیت مثلا برین توی مدرسه با بچه های دبستان ارتباط بگیرین، برین مثلا توی مسجد با مردم اونم با شخصیت های نرمال و آنرمالشون ارتباط بگیرین، خب این تجربه به شما کمک میکنه برای اینکه چی؟ فن ارتباط گیریتون چی؟ اضافه میکنم این بحث هم بحث مهمیه و هستن امروز کسایی که در قم بیان و به دوستان مثلا بحث مهارت‌های ارتباطی رو در واقع در همین کلاس ارائه بکنم، ولی کاملا نکته درستیه و این جای ما رو، یعنی این خلأ جای ما طلبه ها و جای ما روحانیان رو در جامعه امروزی خودمون تنگ کرد و باعث شده که ما عملا به خودی خود بریم تو حاشیه، توی متن قرار نگیریم. اینم کاملا درسته، اینم و به نظرم همونطور که دوستم گفتن اینم باید جدا در نظر گرفت که این رو حالا من عنوان سه میگذارم. بفرمایید. چشم. حالا من حظم از این کلاس ظاهرم بیشتر از خود شماست و دارم از بحثای شما استفاده میکنم. این توی ما یه جامعه در واقع عنوانش هستش که ما یه جامعه فردگرا نیستیم. حالا اگر دیدین نکته قابل استفاده بود استفاده، اگر نکته قابل استفاده شما از دوستاتون و رفقاتون استفاده بکنین، دقت کنین اینجا رو ببینین، شما تو این کلاس صندلیاتون فردیه، همتون توجهتون به آقاییستش اینجا با میسته به عنوان استاد، به عنوان این وضعیت توی مهد کودک شما هم هستش، توی دبستان شما هم هست، توی دبیرستان هست، توی دانشگاه و حوزه هست و توی فضای اجتماعی و سیاسی شما هم هست. خب ما اساسا یاد نمیگیریم و یاد نگرفتیم که حرفای همدیگر رو گوش بدیم، دیگران ما رو نقد کنند، ما دیگران رو نقد کنیم، با هم دیالوگ داشته باشیم، گفتگو بکنیم، زود به هم ترش نشیم و به همدیگه در حقیقت عصبانی نشیم، همجور تعامل بکنیم تا از عقل جمعی به این نکته بهتری برسیم. درسته. الان شما وقتی صحبت میکنین صندلیاتون جوری چیده شده که شما فقط منو ببینید. من بخوام بقیه رو ببینم گردن درد میگیره. درسته. و این فکر نکنیم فقط مشکل این کلاسه. این مشکل جامعه ماست. دقت میکنیم. و در البته بین طلبه هم هست دیگه. طلبه هم در این وضعیت رشد پیدا میکنن. آیت اللهی هستش، آیت الله کناریشو نمیتونه ببینه، اصلا با هم چی دیالوگ ندارن، گفتگو ندارن و این باعث میشه مثلا حوزه علمی قم با حوزه نجف ارتباط علمی نداره، حوزه علمی شیعیان با حوزه الازهر توی مصر ارتباط نداره و همشون جزیره جزیره جزیره. حالا شما از ازدواج شروع کردیم، من میگم مسئله خیلی فراتر از این هاست. این بزرگوار زمانم خودش هم حس نیاز داره. عرض کنم که در یه جامعه دیگری که اتفاقا جامعه ایندیویدوالیستیک فردگرا و خودگراست به معناست، شما میبینین توی مهد کودکش بچه ها با هم شعر میکنن، با هم اسباب بازی درست میکنن، توی دبستانشون بچه ها با هم درگ میزاشون جمعیه. دوباره این در بعد برایندش چی میشه؟ برایندش این میشه که عقل جمعی در یه جامعه رشد میکنه، در یه جامعه رشد نمیکنه. زال اینا رو خیلی نمیشه ضبطش شد، حالا آقا ضبط میکنه، ولی الان شما با یه مثلا مسلمان عرب بخواین گفتگوی دینی داشته باشین، چون ما از هم متأسفانه گسیخته هستیم، گسل ایجاد شده بین من ایرانی و مسلمان مالزیایی، مسلمان مالزیایی نمیدونم با مسلمان ترکی، مسلمان ترکی با مسلمان عرب، مسلمان عرب با، باعث شده که عملا ما بخوایم ما مسلمان ها دور هم بشیم گفتگو بکنیم، خیلی وقتا باید ویزای شنگن بگیریم، نمیدونم اروپا با هم گفتگو کنیم دوباره برگردیم به، به خاطر چی؟ به خاطر همین نداشتن کار گروهی. لذا یکی از پیشرفته ترین در واقع متدهایی که هنوز در حوزه زنده هست روش مباحثه است. روش مباحثه امروز در غرب مثلا در کافی شاپ ها برگزار میشه. شما مثلا فرض کنین لبنان برین، لبنان بیشتر گفتگوها تو قهوه خانه ها اتفاق میفته. توی دانشگاه های مثلا فرض کن اروپا برین، آمریکا برین، شما میبینین که اینا در دوروبر دانشگاه نوعاً این کافی شاپ هایی دارن که نوعاً اساتید دانشجو با هم میشینن و شروع به گفتگوهای علمی میکنن و این گفتگوهای علمی هر چیز حوزه کهنه باشه، گفتگوی علمی یکی از مدرن ترین در واقع متدها و مهارت های علمیه. دقت میکنه. البته این در تیر وسیع تر دیگه ادامه پیدا نمی کنه. ما وقتی طلبا وقتی سنگین میشیم یه مقدار برحال عرض کنم که رزومه همون چاق میشه، اون موقع دیگه منیت هامون گل میکنه و اون موقع حوصله نداریم که از یه الف بچهی که مثلا تازه اومده طلبه شده بخوایم حرفی یاد بگیریم، دوم حالا مثلا این اومده فقط همش چی باید از من چی یاد بگیره. و این مشکل اخلاقی است برای ما ایجاد شده، نه فقط مشکل به تعبیر مهارت است. گاهی اوقات ما مراقبت لازم رو از خودمون نداریم که برگردیم و ضعف ها کاستی ها و از کنم که ضعف خودمون رو بدانیم. یه مقدار که خدا رحمت کنه آیت الله علامه جعفری میگن یه طلبه روز اول رفت صرف ساده خوند و یه درس خونده بود، اون برگشته و توی حجره داشت سینه خودش رو وجب میکرد و میگفت این همه علم چجور اینجا جا شده. دقت میکنین و احساس میکنم اون یه روز که درس خونده واقعا سنگین شده. حالا ما مثلا یکی این وجب کردن رو ممکنه روز اول حس کنه، یکی اون وجب کردن رو مثلا بعد لمعتی این گرفت یه بار منبر رفت منبرش گرفت احساس میکنه عجب حاجهایی شده، یکی هم ممکنه چی مثلا بره درس خارج رو نمیدونم، هر کسی یه موقعی داره به احساس اون منیتش برش غلبه میکنه. منیت که غلبه پیدا میکنه شما نمیتوانید با دیگران کار کنید. نمیتونه حوصله دیگران رو نده، تحمل ضعف دیگران رو دیگه پیدا نمیکنه. ولذا همیشه چی؟ تو دستگاه خودت هستی. حالا یه بزرگواری مثلا ممکنه یه لیدر باشه، مرجع تقلید باشه، یک فرض کنیم که ممکنه به خاطر این عقل جمعی درش حضور داشته باشه و ممکنه چی مثلا یه دستگاه مرجعیت این عقل جمعی درش چی وجود نداشته. این بسیار بسیار مهمه. این به دانستن کمتر رفت داره، به تجربه بیشتر. این که شما همیشه خودت رو و تربیت خودت رو در جمع قرار بدی، با دیگران قرار بدی، این به نظر میاد کاملا کار. البته کار تشکیلاتیش خب یه مقدار کار حرفه‌ای تر و بیشتر. خیلی خوب جانم،
ما همین مهارت‌ها رو داشته باشی، باز بری جامعه چیزی برای ارائه دادن نداشته باشی، به درد نمی‌خوره. بعد یه حوزه هم 3 سال اول به شما ادبیات میدن، 3 سال دوم هم به خوب شد. خب الان شما 6 سال بکن برو جامعه، خواهی چی کار بکنی؟ مخاطب شناسی داشته باشی. نمی‌خوام با من یه نقص بیام، نه، ما میتونیم بخاطر همین باید یه برنامه‌ای داشته باشیم کنار اینا تا خودمون بتونیم یه سری مسائل رو بکنیم. مثلا این که هر چیز دارن شروعه سیاسی و اجتماعی و کلن دینی پیش میان، بخاطر اینا فقط داشته اینا کافی نیست.
شما در طول سال چند روز درس میخونید؟ نه به روز بگید. پس 360 روز چند روز درس میدید؟ 160 روز. 200 روز کسی درس نمیده. اصلا هوای قوم به شما اجازه میده 200 روز درس بخونه؟ جان؟ کی؟ خیلی خوب. اون البته به شما جسارت نشه. میگن حضرت امام میفرمود که هر کسی تابستون قم بمونه یا پول نداره یا عقل نداره. این به خاطر جرما و بر شدت تا ما چند سالی تابستون. خیلی خوب، خیلی. این ببینیم بحث مهمیه. من به عنوان تجربه خدمتتون عرض میکنم، طلبه هایی که امروز موفقند 160 روزشون رو قاطی نکردن، خوب خوندن. مهمتر از اون 160 روز 200 روز خودشون رو احیا کرد. و طلبه های الاف، طلبه های من، یه بار از استخر داشتم میمدم، یه کلاه چزی سرم گذاشته بودم و شخصی هم رفته بودم، چون به هر حال تو استخر عبا قبا گیر میکنه آدم. خب و یه طلبه بزرگواری با خانومش معلوم بود 0 کیلومتره و کنار جاده وایستاده بود، من اینا رو سوارشون کردم. این فکر من راننده تاکسی هم مثلا یا راننده آژانس هم و داشت من پردیسا، من خب مسیرم بود، بعد شون رو بردم. بعد تو رو ازش میپرسم خب شما چی میخونی، چقدر میخونی؟ و اولش خب یه مقدار به معرفی اینا مثلا تا ایشون یک دو تا سوال فنی کردم، احساس خب من راننده نیستم، من مثلا میگم ما هم طلبه هستیم اینا. گفتم خب روزتو چجور داری صرف میکنی؟ گفت جا خب از صبح تا مثلا ظهر داریم در واقع درس و بحث و فلان، بعد از اونم تا میام نهار بخوریم یه ذره میخوابیم اینا، بعد یه خرید شب میشه دیگه میگیم میخوابیم دوباره. بعد من آمپرم پرید حقیقتش و یه ذره نصیحتش کردم، گفتم طلبه که اینجوری جلد نمی کنه روزش رو، چون نهار خوردیم شب شد دیگه. دقت میکنیم به این که نهار بخوریم شب بشه. ببین شما دو نفر هم حجره‌ای کنار همدیگه هستید، یکیتون این ایام، حالا من در برنامه ریزی یه مقدار چیز میکنم، یکیتون این وقتهای هدر رو جمع میکنه. مثلا در طول سال شما 300 ساعت بیشتر از من کار علمی میکنید، کار مطالعاتی میکنه. شما در یک سال شما از من یه درجه فاصله میگیرید، در 5 سال شما از من 5 درجه فاصله میگیرید و در 20 سال شما یه شخصیتی میشین، من هیچی نمیشم. دقت میکنید؟ من عرضم اینه که این بحثی که میگین درسته، اون چیزی که شما در حوزه میخونین کاملا کارهای بیسیکه، که شما اون ابزار رو نداشته باشین خیلی از آیه رو غلط میکنین، روایت رو بد میفهمین، خیلی چیزای بد بد اتفاق میفته و شما به نام اسلام به خورد مردم میدین. خب اما شما ببینین خیلی از نه شما که حالا طلبه های در واقع دوره سطح هستین به معنا، خیلی از روحانیون که الان ریششون سفید شده نه تاریخ اسلام میدونن، نه تاریخ ایران میدونن، نه تاریخ غرب میدونن، نه تفسیر میدونن، نه اخلاق میدونن، نه عرفان میدونن و نه خیلی چیزهای فراوان که نمیدونن. خب این طلبه مشخصه، شما اگر امروز به لحاظ اجتماعی وزنش کنی وزن نداره دیگه. دقت میکنی؟ یعنی شما اینو بذارن توی ترازو این وزن ندارن. وزن ندارن یعنی چی؟ یعنی نه توی مسجد موفقه، نه توی محله خودش موفقه اثر گذاره، تو خونه هم که میاد باز تو خونه خودش هم چی؟ اثری نداره. چرا؟ چون فرزندانش نسل جدیدن؟ دو تا سوال میکنیم میمونه، رفتار اخلاقی هم که بلد نیست چجور با فرزند خود با همسر خودش بذات خونه هم چی؟ باید با قلدری پدری کنه، چون راه دیگه او یاد نگرفته. دقت میکنه؟ این خیلی مهمه که ما طلبه ها تقریبا تمامی موفقیت ما، اگر بخوام این جمله رو بگم، به مدیریت زمانمون هست. شما ممکن البته در حوزه در دوران طلبگی خیلی بیشتر و بیشتر و بیشتر از یه دانشجو شما وقت بذاری کار کنی، به ازای وقتی که شما میذاریم به شما درجه و به شما مدرک نمیدن. این یکی از مشکلات و شاید یکی از محسنات ما هم هست، که ما شاید در طول یک سال به اندازه دانشجوی دوره لیسانس در دوران طلبگی بتوانیم درس بخوانیم، ولی به ما چی؟ صرفا یه طلبه، اونم گاهی اوقات با نگاه تحقیرآمیز نگاه میکنن، ولی دانشجویی که مثلا 4 سال درس خونده و بعد مدرکی گرفته، خب توی جامعه به عنوان آقا مهندس، به عنوان آقای چیز و عناوین مختلفی که براش داره. این یکی از حالا مشکلاتی است که ماها باید حازممون و جنبش رو داشته باشیم، به این که آدم های سنجین وزنی باشیم ولی نگاه های گاهی اوقات تحقیرآمیزی باشه. من خب کسی الان نمیشتم، درجه ندارم، که من دکتری دارم ندارم، من مثلا فرض کنیم که مقاله آیستای دارم یا ندارم، من اصلا چیم؟ خب توی مترو تهران برم، خب مردم نگاهشون نگاه تحقیرآمیزه دیگه. من باید مثلا جریمه اون آقایی که تو فلان جا نشسته داره گند میزنه باید اونم بدم، هزینه اونم من پرداخت بکنم و خیلی چیزای دیگه. درسته؟ این جنبش خب ما باید به لحاظ اخلاقی داشته باشیم، ولی مدیریت زمان طلبگی بسیار بسیار عامل مهمی است در این که شما 10 سال آیندتون چی میخواد در بیاد. و این حرف شما کاملا درسته، در صورتی که ما اون 200 روز رو مدیریت نکنیم. ولی 200 روز رو مدیریت بکنیم، شما در عرض 5 سال 6 سال همزمان با جمع کردن این دوره درس های ابتدایی خودتون، شما به لحاظ اسلام شناسی به نظر من در حد مقبول و معقولی قرار میگیریم و روش
دارم. درستان 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 که همه یه صلاحیت مختلفی دارن و مثلا جنابالی که تو این زمینه کار کردیم،
پیشنهاد میکنم، پیشنهاد خواهم کرد، پیشنهاد خواهم، پیشنهاد من پیشنهاد خودم رو خواهم گفت و شاید خیلی از مثلا برخی از اساتید این پیشنهاد رو اساسا نپسندن، دوست نداشته باشن، ولی من پیشنهاد خودم رو به شما به عنوان فردی که تو این زمینه صرفا تأملاتی داشتم و به هر حال کارهایی انجام دادن، من پیشنهاد خودم رو به شما عرض میکنم، ولی ممکنه چی همه یک صدا نباشن. دقت میکنید تو همین مدرسه وقتی بنده روش ها میگفتم مثلا اوائل دهه 70 و خیلی از مثلا اساتید که اینجا درس های حوزوی میدادن اصلا خوششون نمیمد از بحث های ما و از مثلا دقت میکنید خاطر این که احساس میکنن طلبه باید فعلا چی مثلا تمرکز پیدا بکنه بر همون 160 روزش. و خب ما اجازه بدین یه 5 دقیقه وقت داریم تا ساعت 2 چه شما خسته نشین و اگر نکته ای در مورد مهارت های دیگه هست بفرمایید، اگر نیست من دو تا نکته اضافه کنم و بفرمایید شما و بعد شما.
خیلی
روزه
بشه ما باشه روبرو هست مواجه هستیم، حالا دانشگاهش میگن عدم محصولات تیپیکال حوزه دانشگاهی سوال توی جامعه حوزه خروجی ندارن که اگر خروجی از زندگی مردم حذف بشه باید مردم احساس نیاز یعنی تشنگی ایجاد نشد. ما فرض کنید ماشین خودرو از زندگی مردم حذف بشه، همه فردا صبح پیش میان میگن چی شد این حذف شد، من چجور برم سر کارم، ولی فردا صبحش میگن رساله شما تو خونه تون نیست. خب یه خب
چه نیست
من
توفیق جبریه من امروز حتی اقل مجموع برخی از این محدودیت ها خطوط قرمز نداشته باشه،
تمام نیاز ها برطرف شده. حالا میگم دوباره توی دانشگاهی اکادمی میگه موقعی که شما تئوریک داشته باشه حلقه های بسیط هم داشته باشی به تکنیکال میرسید، بعد از تکنیکال تبدیل به تیپیکال میشه. میگه حوزه نظری که الان هست روی حوزه، یعنی حوزه روی تئوریکش خیلی داره خوب کار میکنه، یعنی دائما داره خرج میکنه روش‌های نوین آموزش‌های مهارت‌های تو حلقه های واسط لنگ میزنه، حلقه های واسط خدا مخاطب شناسی استفاده مناسب نکردن از هنر یا استفاده خیلی جبه ایرانه و انواع اقسام حلقه های واسط دنیای تو تکنیکال دوباره چون دو تا مرحله اول سلاقه به نظرات مختلف بوده اون کار تشکلاتی و کار گروهی نموده نتونسته برسه، در نتیجه به چیز تیپیکال نمیرسه. وقتی به چیز تیپیکال نمیرسه توی کارآفرینی میگن دو رویکرد وجود داره، یا باید برای نیازها محدود تولید کنیم یا باید نیازهایی را خلق کنیم و برایش محدود تولید کنیم. نمونش مثل موبایل قبل از اینکه موبایل بیاد دست مردم احساس نیاز به این فرم از دستگاه نمیکرد، ولی اومدن فکر کردن نیازهای خورده که من هم دیگه من دادن شد موبایل تدایی کردن اومد. آیا میتونه خوزه با این رویکردی که الان داره و افرادی که میان داخلش بتونه چیکار کنه اون نیازهای خوردی که هست یا نیازهای کلی هست که باید خورد بشه اینها رو بیاد در کنار هم بچینن استنتاج کنن و مثل تیپیکال برسن که اگر یه روز صبح از من میگرفتن برپر نیستن گفتن فردا صبح قرآن نیست، ما همه ما حاضرباز باشیم که قرآن نیست من چجوری روزم رو اداره کنم، من چجوری امروزم رو روزم به شب برسونم. اینجا باید یه علامت سوالی که با کار نمیدن دوستان برخور کردن به افراد یعنی میدونیم این سوالی که در جامعه الان مطرحه، یعنی حوزه رو بذارید کنار الان بذارید زندگی کنیم. آیا ما میتونیم با این روزگرد بسیار نبی که در قسمت تئوریک داریم به این تیپیکال‌های مد نظر خودمون برسیم؟ با این سوال خیلی کلیدیه
نه دو خب این رو باید از در واقع حوزه پرسید
نه این سوال